أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم از فصول پنجگانه‌ای که مربوط به بخش اخیر مسئله نکاح هست، مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه مسئله تفویض را مطرح کردند. تفویض هم سه قسم بود که قسم اول خارج از بحث بود که در سوره احزاب هست، در اونجا به صورت شفاف فرمود خالصتا لکه من دون المؤمنین. تفویض دوم و سوم تو فقه مطرح است که ایشون مطرح کردن. تفویض دوم این است که زوجه خود را برای همسری آماده کرده است، ولی نامی از مهر نه قبل از عقد برده شد که عقد مبنیاً علیه واقع بشه و نه در متن عقد، اما اشخاص نشد، مهر همچنان باقی است. بعداً درباره او تصمیم میگیرن، نگفتن مهری هست و بعد تعیین میکنیم که قسم سوم باشد، درباره مهر سخنی نگفتن. قسم سوم به تفویض آن است که نامی از مهر برده شد، حالا ها قبل از عقد که عقد مبنی علیه واقع میشه یا در متن عقد، ولی فعل جمله است نه بل جمله، گفتن مهری هست بعد تعیین میکنیم ولی تعیین نکردن. این قسم سوم که به نام تفویض تعیین است نه تفویض اصل مهر، او رو بعد مطرح بکنن. در قسم دوم شش مسئله بود، پنج مسئله از مسائل ششگانه رو مطرح کردن، مسئله ششم رسیدیم. قبلا ملاحظه فرمودید که عقد سبب تام و فعلی است نسبت به اصل زوجیت که اینا همسر هم میشن، نسبت به محرمیت اقارب چه سببی چه نسبی فی الجمله سبب تام است، نسبت به ارث سبب تام است، نسبت به متعه هم فی الجمله سبب تام است، یعنی اصل استحقاق متعه را عقد می آورد. اونتا اگر شرایط دیگرش که عدم مساس از یک سو و عدم تعیین مهر از سو دیگر، این متعه به فعلیت می رسد. پس این امور چهارگانه را عقد بالفعل به همراه می آورد، سبب تام تحقق زوجیت، محرمیت، ارث و متعه شد. اما جریان مهر چون نه جزء عقد است و نه شرط عقد، این فقط شأنیت دارد نه فعلیت، و اگر بخواهد به فعلیت برسد به تعیین اینها نیازمند است. در ذیل مسئله پنجم یه مطلبی را بیان کردم که فرمودند و یجوز و ان یزوج المولا امته مفوضتن لاختصاص ها بالمهر. تفویض قسم دوم در عبد و اما به عهده خود مولاست، مولا همونطور که میتواند امه را با مهر معین به عقد کسی در بیاورد، میتواند با تفویض به عقد کسی در بیاورد که بعد تعیین کند. ذیل مسئله پنجم این مسئله تفویض مولا را ذکر کردن. مسئله ششم اختصاص دارد به همین تفویض مولا. چون ذیل مسئله پنجم با مسئله ششم هماهنگ است، بعضی از فقها ها مثل پسر کاشم القطاع رضوان الله علیه ما تو این انوار الفقاهه اینا را یک جا ذکر کردن. اگر شهید در مسالک می‌فرماید به اینکه بعضی این رو کنار هم ذکر کردن، معلوم می‌شود که قبل از صاحب انوار الفقاهه این سابقه داشته است که اون فرد را هم با مسئله ششم یک جا ذکر کردن، و مطلب درستی هم هست، برای اینکه مربوط به تفویض مولاست، مولا امر را تفویض می‌کند. این فروعاتی دارد، گاهی اصل مهر را تفویض میکند، گاهی تعیینش تفویض میکند و مانند اون. منتها فرقی بین این فروعات است. که اگر اصل مهر را تفویض کرد نه تعیینش را، این مهر فی الجمله ثابت میشه نه به جمله. و اگر این عمه از دست مولا آزاد شد یا فروخته شد، دیگر مولا سهمی در این مهر ندارد، یعنی که مهر از شأنیت به فعلیت نیامده. ولی اگر تعیین کردن بعد این فروخته شد یا آزاد شد، این مهر چون قبل از بیع یا قبل از عقد به فعلیت رسیده است، ملک تلق مولای قبلی خواهد بود. اینی که مرحوم محقق رضوان الله علیه مسئله ششم را از ذیل مسئله پنجم جدا کردن، این خیلی با نظم ثنایی هماهنگ نیست. ذیل مسئله پنجم این بود: و یجوز ان یزوج المولا امته مفوضتن. تفویض معنای قسم دوم همونطوری که در حره هست در عمم هست، منتها در حره به اختیار خود او، در عمه به اختیار مولای او. و یجوز ان یفوض المولا امته مفوضتن. چرا؟ لاختصاصه بالمهر، چون درآمد این عمه در اختیار اوست. منتها اگر چون که تعیین کردن این مهر از شأنیت به فعلیت آمد، ملک تلق مولاست، هر وقت گرفتن مال او باید بشه. و اما اگر از شأنیت به فعلیت نیامده، این عمه از ملک مولا به در آمده، و فتح هاهونا امور ثلاثه که بگه پس از دیگری باز ذکر بشه. اون امور ثلاثه را مرحوم محقق در مسئله ششم مطرح میکنن. میفرمان از سادسه: اذا زوجها مولاها مفوضتن. که این همون فرعیست که در ذیل مسئله پنج آمده. این اذا زوجها مولاها مفوضتن مشروعیتش که ثابت نمی‌کند، مشروعیتش با در ذیل مسئله پنج حل بشه، یعنی تفویض جایزه. حالا این تفویضی که در ذیل مسئله پنج تثبیت شده است، در صدر مسئله ششم موضوع قرار گرفته که اذا زوج المولا امته مفوضتن. این چند تا فرق دارد. یکی این که در ملک او باقی همچنان، یکی این که از ملک او خارج می شود به بی، یکی این که از ملک او خارج می شود به ایت. اگر در ملک او باقی بود که هر وقت آمیزش شد یا مثلا تعیین شد و مانند آن، مهر مال مولاست. و اگر چنون که از ملک او خارج شده است، سه تا مسئله است، سه تا فرع است که هر کدام حکم خاص خودش داره و دلیل مخصوص خودش داره. غالب این هم به قواعد عامه تکیه میکنن، نص خاصی در این مسئله نیست. سه تا حکم است در هر دو فرع، یعنی اون جایی که مولا عمه را مفوضتن و عقد کسی در بیاره. تا این عقد باقی است، هر گونه درآمدی به نام مهر پیدا بشود مال مولاست. ولی اگر از ملک مولا خارج شد اما بالبیع او بالعقد، سه تا حکم است که هر کدام دلیل خاص خود را برابر قواعد عامه دارند، نص خاصی در مسئله نیست. اون احکام سگانه را اینجا بیان میکنن. میفرمان اذا زوجها مولاها مفوضتن ثم باعها، یعنی مولا این عمه را فروخت، کان فرض المهر بین الزوجه والمولا. چون تفویض است، هنوز مهر تعیین نشده، مهر را کی باید تعیین کنه؟ مولای قبلی که فروخت. مولای دوم تصمیم گیرنده است با زوج. تعیین مهر مفوض به عهده زوج و زوجه است، در صورت که زوجه آزاد باشد. اما وقتی که زوجه عمه است، اختیارش به دست مولای اوست. تعیین مهر مفوض که به دست زوج و زوجه است، اینجا به دست زوج و مولای زوجه است. این مولای دوم با زوج تعیین میکنن، تصمیم میگیرن مهر نامشخص را مشخص میکنن. این تفویض میشه. این کی تفویض میشه؟ این امور سگانه چیه؟ این که دو امر شد. اگر چنون چه مولا عمه مفوضه را به کسی فروخت، گفته شد هاهنا احکام ثلاثه نه دو. اولین حکم این است که این مولای دوم اون عقد امضا میکند یا نه. اگر عقد را امضا نکرد دیگه حکم دوم و سوم مطرح نیست. تعیین مهر به دست کیست؟ مالک مهر کیست؟ این دوتا حکم دیگه مطرح نیست، برای اینکه او اصلا عقد را امضا نکرده. اون عقدی که بود صدر من اهلهی و وقع فی محله، اما الان این ملک جدید اوست. بله، چون وقتی فروش این عمه به منزله آن است که این مالک چون عوض شد قوام ملک عوض شد. این قبلا ملک او نبود، الان ملک اوست. حدوثاً فضولی نبود، اما بقاءً اگر بخواهد واقع بشود میشه فضولی دیگه. این ملک دیگری است دیگر. اینی که ملک دیگری است، این مالک فعلی باید قبول نکولش اعلام بکند. خب پس اگر چون چه مالک مفوضتاً این عمر را به عقد کسی در آورد، همچنان این عقد باقی است. تمام امور به دست مالک است و زوج تعیین به دست این دوست. مالکیت این محرم مال مولا است. و اما اگر از ملک مولا خارج شد بل بی، فهاهنا امور ثلاثه. این امور ثلاثه در طول همان بنه در عرض هم. اولین امر این است که این مولا جدید امضا می کند یا نمی کند، یعنی ملک اوست، امضا می کند یا نمی کند. اگر امضا نکرد عقد را به هم زد، دیگه نه تفویضی در کار است، مهری در کار است، ملکی در کار است، اون دو امر مترتب نمیشه. و اگر امضا کرده است فهاهنا امران، دو تا حکم مترتب است. حالا که عقد امضا کرد، تعیین مهر به دست این مولای دوم و زوج اصلی است. یک، مالکیت این مهر هم مال مولای دوم است. این دو، چون قبلا این عمه مالک مهر نشد، لا بالمساس و لا به تعیین. هم مالم تمسوهن صادق است، هم لم تفرزو لهن فریضتن صادق است. مهر تعیین نکردن، مساس هم کاسل نشد، پس این زن مالک نیست. وقتی مالک نشد چیزم به مولای اول نمیرسد. اگر احدهما باشد که ملکیت مهر بالفعل شده، بله مال مولای اول است. اما وقتی هیچ کدام از دو امر نشد، این مهر به فعلیت نرسیده تا ما بگیم ملک مولای اول است. پس اگر مولای اول این ملک را داشته باشد که در اختیار خود است، اگر از ملکش خارج بشود بل به فهاهنا امور ثلاثه، که این در طول همان نرز هم. امر اولی است که مولای دوم امضا میکند یا نمیکند. اگر امضا نکرد که دیگه امر دوم و سوم جا ندارد. اگر امضا کرد اون وقت نوبت به امر دوم و سوم میرسد. مولای اول دیگه منقطع الیده، برای که چیزی قبل از فروش به ملکیت این عمل نیامده تا مال مولا بشه. هم مالم تمسهن است، هم لم تفرزو لهن فریضه است، و طلاق و چیزی هم که نیست که درباره او مطع گفته باشه. مطع هم یه حکم تعبدی خاص بود، مال همه جا نبود. اگر چنون چه مولای دوم امضا کرد فهاهنا امرانی که مترتب به اوست. یکی این که امر در تعیین مهر بین مولای دوم و زوج است، دیگری این که مالک بالفعل این مهر خود مولای دومه، و اگر چون که این امر از ملک مولای اول به عتق خارج شد لا بالبیع، باز فهاهنا امور ثلاثه متعلق در طول همان. امر اول این است که این امه آیا اون عقد امضا می کند یا امضا نمی کند. چون وقتی این امه آزاد شد می تواند عقد قبلی خود را فسخ کند. اگر فسخ کرد دیگر سخن از تعیین مهر مطرح نیست، مالک مهر کیست مطرح نیست. و اگر چون چه عقد را امضا کرده است، اون وقت اون دو تا فرق مطرحه که تعیین مهر به عهده خود این عمه آزاد شده با زوج است، یک، مالک این مهر هم خود عمه است، این دو. این دو تا فرق را که در طول اصل است اونا را ذکر میکنن. لذا فرمان از سادسه اذا زوجها مولاها مفوضتن باقی باشد ذیل فرع مسئله پنجم عهده‌دار اوست که گذشت، که فرمود و یجوز ان یزوج المولا امته مفوضتن لاختصاصه، اختصاص مولا بالمهر، که در انوار فقاهه و بعضی از کتاب‌هایی که شهید تر کرده است این با مسئله ششم یک جا ذکر شدن، چون مقابل این فرع بعدی است که اذا زوجها ثم باها، پس هر دو بلکه هر سه در یه مدار است که اگر مولای عمه خود را مفوضتن و عقد کسی در بیاره، یا این عقد باقی است یا این عمه به بیع از ملکش خارج میشه یا این عمه به اسم از ملکش خارج میشه، سه فرع است روی صورت مسئله. منتها محقق اون فرع اول را، اون صورت اولا را در ذیل مسئله پنجم ذکر کرد، این دو تا فرع را به عنوان مسئله ششم مستقلا ذکر کرد، که این برخلاف نظم سنایی است. اذا زوجها مولاها مفوضتن ثم باها، این دو تا امر به عهده کیه؟ یکی این که تعیین مهر به عهده مولای دوم و زوج است، کان فرض المهر، یعنی تعیین مهر بین الزوجه و المولا الثانی، یک، که این اجاز النکاح، که این اجاز النکاح امر اول است باید قبل ذکر می شود، این امر دوم و سوم در طول او هستند. این اجاز النکاح و یکون المهر له، یعنی للمولای ثانی دون مولای اول، برای مولای اول نیست، چون مادامی که این عمه ملک او بود ملکیت مهر مستقل نشده بود، که اگر قبل از مهر عقد مبنیان علیه واقع می شد یا در متن عقد گفته می شد و این مهر از شأنیت به فعلیت می آمد، می شد ملک فعلی این معقوده، چون این معقوده ملک مولاست این مهر ملک او می شد. اما وقتی در حد شأنیست و نه در حد فعلی، شأنیت مادامی است که مالکیت محفوظ بمونه، وقتی مالکیت رفت بربست اون شأنیت هم به دنبال مالکیت جدید حرکت میکنه. فقط فرمودن و یکون المهر له، یعنی برای مولای دوم دون الاول. و اگر صورت بعدی شد، یعنی این عمه از ملک مولا به عتق خارج شد نه به بی، ولو اعتقها الاول قبل الدخول، چرا؟ برای اینکه اگر بعد از آمیزش باشد مهر مستقر است، وقتی مهر مستقر شد قبل مولا اول دیگه. اما اگر قبل ان تمسوهن نباشه، قبل ان تفرزو لهن فریضه باشه، این مهر در حد شأنیت است نه فعلیت. وقتی در حد شأنیت شد این کنیز آزاد شد، ملک بالفعلی نبود تا مالکش بشه مولای اول، این عمل سابقه داره خودش شد. ولی صاحب اختیار خودش شد، خودش میشه به یدهی عقدت النکاح. چون خودش میشه به یدهی عقدت النکاح فهاهون امور ثلاثه منتا در طول همان. امر اول اینه که او اصلا این ازدواج امضا میکند یا نه. اگر امضا نکرد که امر دوم و سوم مطرح نیست، اگر امضا کرد اون وقت این امر دوم و سوم مطرح است که حالا این نکاح مستقر است. تعیین مهر به عهده کیه؟ یک. مالک مهر کیه؟ دو. تعیین مهر به عهده همین زوجه است با زوجش، مالک مهر هم خود زوجه است. لذا می فرمان به این که امر دوم و سوم بعد از تجویز نکاح باقی است. و یکون المهر له دون الاول ولو اعتق هل اولو، یعنی مولای اول قبل از دخول، چون مهرم تعیین نشد. ها هنا امور ثلاثه. امر اول این است که زمام عقد به دست خود این زوجه است، باید راضی بشه یا نه. اگر راضی نشد به اصل عقد امر دوم و سوم مطرح نیست. اگر ما راضی شد فرضیت بالعقد، اونگاه تعیین مهر به عهده خود این زوجه و زوجه است. یک، مهرم مال خود زوجه است. دو، فرضیت بالعقد کان المهر لها، اون کمبود را باید میگفت. میگفت یعنی باید میگفت توی این متن دیگه. کان تعیین المهر بهما و ملک المهر لها، این سه امر بود دیگه. امر اول اینه که زمام عقد به دست خود این زوجه است، چون حالا آزاد شد. اگر عقد رو به هم زد که دیگه اون دو امر مطرح نیست. اگر عقد رو امضا کرده است، تعیین مهر به عهده این عمه آزاد شده و زوج است. یک، مالک این مهرم خود این عمه آزاد شده است. این دو، اینا رو قاعده بود و اینها رو بطروان قبلی در یک مسئله ذکر کردن. اما حالا تفویض معنای سوم، این تفویض معنای سوم هم بخشش به قواعد عامه متکی است، بخشش هم به نصوص. این رو مرحوم محقق فرمود و امثانی، این امثانی در قبال تفویض است. چون تفویض معنی اول که مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خارج از بحث است. تفویض به معنای اینکه نامی از مهر برده نشد، این قسم اول است. تفویض معنی دوم که نامی از مهر برده شد منتها تعیین نشد، از تعیینش تفویض شده است به عهد هما یا به ثالث، این تفویض دوم است که ایشون فرمود امثانی. و امثانی که تفویض مهر است، یعنی تفویض تعیین مهر است. اول را تفویض بزء میگویند چون نامی از مهر برده نشد، دوم را تفویض مهر میگویند چون نامی از مهر برده شد. اصل مهر فل جمله تثبیت شد ولی بل جمله نشد، مقدارش مشخص نشد که باید بعد تعیین کنن. و اما ثانی و هو تفویض تعیین مهر، نه اصل مهر. فهو ان یذکر علل جمله، یعنی بل جمله ذکر میشه. حالا یا قبل از عقد ذکر میشه، عقد مبنی علیه هست، یا در خود عقد است میگن مهری هست حالا بعد تعیین میکنیم. اگر تفویض به عهده زوج باشد یا حکم دارد، به عهده زوجه باشد حکم دیگه دارد، به عهده شخص ثالث باشد، اختیار را دادن پیش زوج اون یه حد است، اختیار را دادن پیش زوجه اون یه حد است، اختیار را دادن پیش ثالث یه حد است. می فرمان فهو ان یذکر علی الجمله و یفوض تقدیره الی عهد زوجین، حالا یا به زوج برمیگرده یا به زوجه. فإن کان الحاکم هو زوج، اگر اختیار را به دست زوج دادن این یه محدودی دارد، اگر اختیار را به دست زوجه دادن یه محدودی دارد. برخی ها برارن که اگر تعیین را به دست زوج دادن، زوج در طرف کسرت آزاد است ولی در طرف قلت دستش بسته است، از مهر سنن نباید پایین بیاد. اگر چنانچه تعیین را به دست زوجه دادند، زوجه در تعیینش به طرف غلت مختار از هر چه کمتر، چون در اختیار خودشه، حتی تعلیم یک سوره، در طرف کسرت آزاد نیست، از مهر سنه نواد بگذرد. هازا ما ذهب الیه بعض. اما اونی که محقق فتوا داد و این بزرگان رو اون کار کردن و سند روایی دارد، این است که فرمودن اگر تعیین را به دست زوج دادن، زوج در طرف غلت و کسرت آزاد است، اما در طرف کسرت آزاد است چون از جیب خود او باید بره، در طرف غلت آزاد است برای که صاحب حق، حق را به او واگذار کرد. اما این درست نیست، این در صورتی که محفوظ به قرینه باشد. اما اگر صاحب حق برابر نظر عرف و عقلا و عادت و امثال ذلک تعیین مهر را به دست زوج داد، او بعیده بتونه از مهر سنه یا اون حدود یا مهر المثل پایین تر بیاد. حالا اینی که رو قاعده هست و نص خاص دارد که بخشی از اون نص خاص تعبده و راز اون تعبد را از امام سلام الله علیه سوال میکنن که چطور اگر تعیین را به دست زوج دادن در دو طرف دست زوج بازه و اگر تعیین را به دست زوجه دادن در یک طرف، یعنی طرف قلت دستش بازنه، در طرف کسر سرشتیه، از حضرت رازش خواستن، حضرت رازش رو بیان کرده. اما این در صورتی که محفوف به بنای عقلا و عرف امثال ذلک نباشد. فهاهون امران، یکی این که تفویض میکنن زوجه امر را به دست زوج میسپارد، کائنم ماکان، در طرف کسرت که خود زوج مختاره، در طرف قلت صاحب حق، حق را به او داده است، گفت هر چی شما بگی ولو یه تعلیمی سوره، این قلتن و کسرتن دستش آزاد دیگه. اما اگه یه وقتی محفوف به قرینه باشد که نه او مهر عرفی میطلبد، منتها حالا احترام گذاشته، این بعید است که در طرف قلت دستش آزاد باشه. اینی که مرحوم محقق میفرماد قلتن و کسرتن دست زوج آزاد است، این یه حکم خاصی دارد، نص مخصوصی دارد و استبعادم بود. و بعضی هم از ائمه علیه السلام سوال کردن که چرا در طرف زوجه حکم اینجور نیست، در طرف زوج اینطوره؟ اگر اختیار را به دست زوجه دادن، او در طرف کسرت آزاد نیست، فقط در طرف قلت آزاده، و اگر اختیار را به زوج دادن، او در دو طرف آزاده. برای چی؟ حضرت رازش هم ذکر کرده. این محفوظ به قرینه است. البته اصل مسئله را محقق به این صورت ذکر میکنن، و اما ثانی باب تفویض المهر، فهو ان یذکر علی الجمله، یعنی فی الجمله لا بل جمله، یعنی مهری هست بعد تعیین میکنیم. حالا یا این را قبل العقد میگن عقد مبنی علیه واقع میشه، یا تو خود متن عقد هست که مهری هست، بی مهر نیست، نه نفی مهر، بدون نام بردن مهر تفویض اول است، بدون تعیین مهر تفویض دومه. فهو ان یذکر علی الجمله و یفوض تقدیره الى احد الزوجین. این صورت مسئله است. این صورت مسئله دو تا فرع زیر مجموعه خود دارد. فإن کان الحاکم هو الزوج، اگر اختیار را به زوج دادن، این دو طرف دستش بازه، لم یتقدر فی طرف الکسره، چون خودش باید بپردازد هر چه مهریه خواست بیشتر بدهد، ولل غله، این مورد سؤال است، چون از طرف کم به آخر حق زنه دیگه، چرا اینقدر میتونه کم بیاره؟ و جاز ان یحکم بما شاء. خب این زیر سؤال دیگه، این که بعضی گفتن او حق ندارد از مهر سنه بیاد پایین یا از مهر المثل بیاد پایین، این نظرشون مساعده با همین حرفای بنای عقلا و فهم عرف هم تازده. ما اتم اول اگه نباشه مالیت نداشته باشه که مهر نیست. تعلیم سوره ما اتم اول دیگه، حالا یا عین یا منفعت یا یک کالایی یا درهمی دیناری بدن یا نه تعلیم یک کاری، بالاخره مال باید باشه دیگه. حالا مهرالمثل بنا شد باشه، مهرالسنه شاهدی نداشتیم مگر اونجا که دلیل خارجی همراه اوست، که اونجا که عقد کردن گفتن که انکحت علی کتاب الله به سنت رسوله صلی الله علیه وسلم، اونجا ممکنه جریان مهرالسنه مطرح بشه. اما اونجا که گفتن انکحت، این مستحب هست مهرالسنه، اما الزام باشه که مهرالمثل باشه نیست، چون ید در اینجا ید زمان است و این هم قیمی است در حقیقت، برو میگن مهرالمثل ولی قیمی است. خب فرمود فإن کان الحاکم هو الزوج لم يتقدر فی طرف الکسر، این برهانش مشخصه، ولی الغله که دلیلش نصب مشخص کنند، چون زراره از حضرت سوال میکنند که چرا شالو نصب میکنید، و جاز ان یحکم اون زوج به ماشا، اما در طرف کسرت چون حق خودشه، در طرف قلت برابر روایت زراره اینه که حضرت میفرماد که این زن تمام اختیار را به دست مرد گذاشته. خب این معلوم میشه با قرنه باید هم راه باشه دیگه. ولو کان الحکمو الیها، اگر تعبیر قبلی بود منسجم تر بود، اون تعبیر قبلی است این کان الحاکمو هو الزوج، که منصوب است و خبر باشه برای کانه، هو الزوج حکمینه، هی از زوجه باشه که اینم با خبر کانه باشه. اما اینجا فهمدم ولو کان الحکمو الیها لم یتقدر فی طرف القله، اگر تعیین را به دست زن دادن در طرف قلت حدی نداره، چون حق خودشه دیگه، باید مال باشه، المحروم و ترازه یا علیه. در طرف کسرت نباید از مهرالمثل بگذرد، ولو کان الحکم الیها لم یتقدر فی طرف القله، اما و یتقدر فی طرف الکسره. حالا اگر کسی مهرالسنه ای شد میگن در طرف کسرت از مهرالسنه نگذرد، اگر چنون چه مهرالمثلی شد او مهرالسنه رو علل استحباب هم میکرد، نه بر لزوم در طرف کسرت از مهرالمثل نماد بگذرد. لم یتقدر فی طرف القله و یتقدر فی طرف الکرام، از لا یمزی حکمها فی مازاد علی مهر السنه، این یا از مهر السنه نباید بگذرد کما ذهب الیه بعض، یا از مهر المثل نباید بگذرد کما ذهب الیه آخرون. این بالاخره حق زوج است دیگه، این تا چند تا دستش بازه، ولی در طرف قلت حق خودشه. این رو حضرت بیان کرده و این هم برابر او فتوا میده. و یتقدر فی طرف الکسره از لا یمزی حکمها فی ما زاد علی مهر سنه، که 500 درهم است. اما اونا که مهرالمثلن کما هو الحق از مهرالمثل نباید بگذرد. ولو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم، حکمش ایده. حالا اصل روایت رو فی الجمله بخونیم تا اینکه تحقیقش انشاءالله به نوبت بعد. اصل روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریح وسائل جلد 21 صفحه 278 باب 21 از ابواب مهور، چند روایت است که مربوط به مسئله تفویض معنی دومه. روایت اول را که مشایخ سگانو نقل کردن رضوان الله علیه، یعنی هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شیخ طوسی، اینه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا سهل مزیاد با چند طریق نقل شده است، و عن محمد ابن یحیی احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن الحسن ابن زراره عن ابیه قال سألت ابا جعفر علیهم السلام، از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن، ان رجل تزوج امرأةً على حکمها، گفتند مردی همسر انتخاب کرد، مهر را تثبیت کردن فی الجمله، اما بالجملهش خلاصش تعیینش را به دست زن دادن. حضرت عمود لا یجاوزو حکمها مهور آل محمد صلی الله علیه وسلم. من هر وقت این نهج البلاغه را میبینم، این خطبه تقریبا 40 صفحه است، این چی جور وجود مبارک هستمی در باره اهل بیت مخصوصا وجود مبارک هست ولی است اینجور سیلگونه سخن بگید و بعد سید رضی ای رو در یک صفحه، یعنی یک صفحه. شما اول این خطبه 138 یعنی 138 این خطبه رو باز کنی میبینید یه فعل مضارعه. خب شما اهل تحقیق دیگه، اهل قرآن و سنتی، آخه این فعل مضارعه یعتفو زمین به کی برمیگرده؟ شما چی رو میتونید با نهج البلاغه تحقیق کنید درباره امام زمان؟ یقش رو پارو کنید یعتفو، خب کی یعتفو؟ اون خطبه حضرت که فرمود ینهدی رو ان نسل، یعنی همین. دیگران خب باید قبلا مطالعه کنن، تلاش کنن، کوشش کنن، یا چرت تو کلمه حرف بزنن. اما این ارتجالا با مثل 40 صفحه مثل قرآن حرف میزنه دیگه. خودشو معرفی کرد، فرمود فصدقوه، این قرآن برای همه شما نازل شد، با او حرف بزنید. اما ولی انت با شو حرف نمیزد، ولیکنی اون بگو من سخنگوی قرآنم. متحیر، خب 40 صفحه ای گفت و گفت و گفت و گفت و گفت من نا اهل البیت یعتفو دوباره وجود برای که امام زمان. شما الان این خطبه 138 باز کنید، این زمین یعتفو این فعل مضارع به کی بر بگرده؟ آخر چی رو شما دقیق کنید؟ تاقه دست آدم بسته است. این عطف تاریخ، عطف تاریخ که میگن از این گنده گرفته شد دیگه. این اصطلاح عطف تاریخ، عطف تاریخ تو همین نهج البلاغه است دیگه، اما تاریخ عوض میکنه. الان این صفحه سیاه که هست این صفحه رو بر میگردونه، این میگن عطف تاریخ، این بر میگرده به اون صدر اول. این اصطلاح عطف تاریخ، عطف تاریخ از هم جای گرفته همون، این تاریخ عطف بکنه بر میگردنه به صدر اول. خب حالا همه ما با این نهج البلاغه منظور ما علم غیب داریم که ضمیر یعتفو به کی بر میگرده؟ خلاص به امام عرض کردن به این که چجور شده که اگر چون چه اختیار را به دست زوج دادن این از دو طرف آزاده. حضرت فرمود به این که لا یجاوز حکمها مهور آل محمد صلی الله علیه و سلم، این بله در طرف قلت بختار، اما در طرف کثرت از مهر سهنه نباید بگذرد. این اثنتی عشر عقیه و نشن که قبلا خونده شد، یعنی نصف اینا یا ربع اینا قبلا گذشت، و این وزن 500 درهم است از نقره. بعد سال دیگه قلتو ارعیت اخبرنی این تزوجها علا حکمهی و رضیت بذالک. اگر گفتن هر شوهر بگه ما حاضریم، کاملا در اختیار رو قرار دادن. اگر این کار کردن چی؟ ارعیت اخبرنی این تزوجها علا حکمهی و رضیت بذالک قالف غالب ما حکم من شیئن فهو جائز علیها، هر چه که این شوهر گفت جائز نافذ، خب نافذ چه کم چه زیاد، حدی نداره. در طرف کسرت حق خودشه دیگه، چه عقیه باشه چه کم ترتیب بیشتر حق خودشه میتونه بده. در طرف قلت هم چون زن کل حق را واگذار کرده به او دیگه جازنه قلیلن کانو کثیرن. زراره میگوید که قلت له فکیف لم تجز حکمها علیه و عجزت حکمه علیها. شما دو جور حکم کردید، برای ما محور عدل مشخص نیست. اونجا که اختیار به دست مرد است گفتی حکم اون مطلقا نافذه، اونجا که حکم به دست زن است، گفتی حکمش درباره خودش نافذه، حکمش درباره مرد نافذ نیست، رازش چیه؟ عرض کرد به حضرت که لم تجز حکمها علیه یک و عجزت حکمه علیها دو. حضرت فرمود که لأنه حکمها فلم یکن لها ان تجوز ما سن رسول الله صلی الله علیه وسلم و تزوج علیه نسابو. اونجا که مرد اختیار داد، تمام مالش که در اختیار زن قرار نداد، گفت هر چی شما تعیین میکنید، خب این باید علل عدل و الانصاف تعیین کند، حالا یا مهر المثل است یا مهر السنه است. اما اونجا که زن اختیار را داد، حق خودش داد دیگر، حق خودش رو واگذار کرد به او، لذا مرد آزاده. این که ما میگیم اگر مرد حاکم شد آزاد است، زن حاکم شد آزاد نیست، برای این که زن حق خودش رو واگذار کرد دیگه. اونجا مرد اگر که اونجا واگذار کرد، گفت درباره من تصمیم بگیر، خب درباره من با تصمیم بگیری باید عادلانه باشه دیگه. فرمود لأنه این زوج حکمها یعنی جعلها حاکمتن. مرد به زن گفت که تو درباره من تصمیم بگیر، خب این باید عادلانه تصمیم بگیرد دیگه. اما اونجا که زن کل اختیار رو داد به مرد، حق خودش رو واگذار کرد دیگر، مگر محفوظ به قرینه باشد. لأنه حکمها فلم یکن لها ان تجوزه، تجوزه این تجاوز کند، ما سن رسول الله صلی الله علیه وسلم و تزوج علیه نساش، لذا فردت توها الاسنه. این که من گفتم زن حق ندارد از مهر سنه بگذرد یا مثلا از مهر المسلم بسرد، برای اینکه حق زوجه است. ولأنها هی حکمته و جعلت الامر الیه فی المهر و رضیت به حکمه فی ذلک فعلیها ان تقبل حکمه قلیلا کان او کثیرا. اونجا که زن اختیار به دست مرد داد، اگر قرینی در کار نباشد، نقه خودش صرف نظر کرد دیگر. الحمدلله رب العالمین.